نام او و با سلام غزل 209 رو پیش رو داریم. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 214 رو داره. قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود. این مصرع رو حتما با این لحن و اکسان باید بخوانیم و الا به راستی معنی درستی از بیت مطلع حاصل نمیشه. قتل این خسته به شمشیر تو قرار نبود که به شمشیر تو بمیرم و الا تو در کشتن من هیچ کاری نبود که انجام ندی. قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود. اینجا تقصیر با قصور خب متفاوته. تقصیر یعنی اینجا کوتاهی. باز اگر به یاد داشته باشید دوستان بسیار گرامی، غزل دیروز رو، خستگان را چو طلب باشد و قوت نبود خسته. عرض کردیم قتل این خسته، خسته یعنی مجروح. قتل این کسی که خونین است و خسته است و مجروح. بر این پایه باز سخن دیروز خود رو تکرار می‌کنیم که سزاوار نیست که به یکدیگر بگوییم خسته نباشید. حتما می‌گوییم مانده نباشید یا خدا قوت دهاد. در پاسخ هم شنیده میشه درمانده نباشی. قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بیرحم تو کوتاهی نبود. هرچه خواستی تو انجام دادی، اما قرار نبود به شمشیر تو من کشته بشم. به یادم آمد، خیلی عجیبه، تفعلی رو، البته بنده کمترین، به یه معنایی به تفعل اعتقاد ندارم، اما از یک منزل دیگر بی اعتقاد نیستم. ای کاش توفیق داشته باشیم در یک برنامه مفصل درباره این که به راستی تفعل چه مفهومی دارد و آیا راهی بدهی دارد یا ندارد، اساساً تفعل چیست، با شما خوبان حتما عرضی خواهیم داشت. اما اگر بنده اعتقادکی به این حرفا دارم، از یک منظر دیگر است که به طور مفصل و مستوفا به عرضتون خواهم رساند. یک کسی در کشور آلمان که من مترجم اون شخص بودم، باید برای خانواده آمده بودن، پول داده بودن، اتاق عمل حاضر، فردا صبح ساعت 7 منتظر اون خانواده‌ای که از کشور دیگر می آمدن شدم. منتظر شدم و دیدم آمدند، برای اینکه بدعهدی نکرده باشند، ولی گفتند که برای با اینکه پول دادیم همه معونه ها رو پرداختیم برای اتاق عمل نمیریم. پرسیدم چرا؟ گفتند که با اینکه خیلی به این قضایا التفات نداشتیم، خود اون شخص یعنی همسر اون شخص یه تفعلی زده بود و شگفت‌آور است. تو گویی که خواجه زنده است، همچنان که هست، در حیات است و برای این موضوع که حال چند دقیقه دیگر به اتاق عمل می رود و این عمل اتفاق خواهد افتاد، باید عرض کنم که یه شعری ساخته است. اینقدر متناسب گفتم کدام غزل؟ گفت همین غزل، این غزل رو به هم نشان داد اون روز که قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نیست، مبادا که منو بکشی. جالب این بود که بنده به این اعتبار رضایت داده بودم که برای ترجمه برم، برای این که چند تا آزمایش داده بودند احتمال می رفت که مشکلی ایجاد بشه و پس از آن روزگار بچه متولد شد، اون مشکل هم به وقوع نپیوست و بچه الان جوانیست کاملا در خور. می خواهم بگویم این اتفاق ها نیز افتاده و مردم سخت به تفعل و به دیوان حافظ روی کردن و بالاخره پاسخ خواستن، رغبت نشون دادن، رفته رفته به شکل فرهنگ در آمده. حال این که عرض میکنم بنده اونگونه بدان گونه نمیخواهم خودم رو از جامعه جدا کنم، اظهار لهیه کنم یا حالا بگویم اینگونه، نه، اساساً به یک مفهوم و معنای دیگری به این چیزها اعتقاد دارم. اینجوری مستقیم هرگز، چون همین تفعل رو هم شاید به عنوان تصادف قلمداد کنم. اما آرزو دارم یکی دو جلسه دیگر به طور مفصل در این باره با شما گرامیان سخن بگویم و عرض کنم که این تفعل تا چه پایه و مایه درست است و چرا اینقدر مردم ایران تا بدین پایه به تفعل دل بستند. میخواهم در اون جلسه عرض کنم که این باز میگردد به ناخودآگاه قومی ما، ناخودآگاه تاریخی ما، خرد جمعی ما. از این منظر سخت به این قضایا اعتقاد دارم و چون حافظ به گونه‌ای در ناخودآگاه تاریخی ما هم خود و هم آثارش جا خوش کرده است، دیگه رفته رفته بسیاری از اصطلاحاتش حتی اسطوره شده و میخواهم دقیق تر عرض کنم چه بسا در دی ان ای ما هم نقش داره. یعنی از این منظر میخواهم به عرض گرامی شما برسانم، از اونجا که این کمترین در مبحث تحلیل و تعبیر و تأویل رؤیا خب مطالعه دارم، دوست می‌دارم رؤیا رو. به فرموده حکیم طوس که فرمودند مگر خواب را بیهوده نشمری، یکی بهره باشد ز پیغمبری. از آنجا که در تحلیل و تعبیر رؤیا بسیار کار کردم، دوست می‌دارم، تفعل رو هم از این منظر می‌خواهم به پیشگاهتون یکی دو جلسه به طور گسترده مطرح کنم و نظر نازنین شما رو منتظر باشم. قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود. پس با این تأکید اگر بخوانیم این غزل و این بیت مطلع معنی میده. قرار نبود من به شمشیر تو جان بدهم. خب بیت مطلع که طبیعی است، روشن است، اما بیت دوم من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، اون وقت که دل از زلف تو می بریدم و دل رو از خم گیسوی تو رها می کردم، به راستی که هیچ چیزی سزاوارتر از حلقه زنجیر نبود که الان بهش گرفتارم، گرفتار زنجیر مادیات، گرفتار زنجیر علایق بیهودگی ها و بیخودیگه ها، هیچ لایق ترم از حلقه زنجیری که همکنون بهش گرفتارم، هرگز هیچ چیزی لایق تر از این برای من نبود، چرا که قدر خم زلف تو و زنجیر گیسوی تو را ندانستم. یارب این آینه حسن چه جوهر دارد. این مصرع دوستان بسیار عزیز خیلی ضبطش مهمه. این یعنی کدام؟ چه نیازی به این داریم؟ در صورتی که آینه حسن 35 پشتوانه دارد، بدون این یارب آینه حسن تو چه جوهر دارد؟ خب چه نیازی به این است؟ ما 35 پشتوانه رو رها می کنیم، اون وقت 3 تا 4 پشتوانه رو التفات می کنیم؟ یارب این آینه حسن چه جوهر؟ کدام آینه حسن؟ اگر این آینه بگوییم اختصاص یافته است به این آینه که همکنون در کنار ماست، نه اساساً یارب آینه حسن تو. چرا این آینه؟ وقتی حسن توست به کدام آینه؟ ببینید مصرع نخست این بیت به 2 شیوه روایت شده است. یارب این آینه حسن بدون تو چه جوهر دارد؟ خب این ببینیم که چه گرفتاری دارد. کدام؟ اما وقتی نزدیک به 35 نسخه بسیار کهن خطی این گونه ضبط کرده است که یارب آینه حسن تو چه جوهر دارد، چقدر زیباست. کدام آینه؟ آینه حسن تو. چه نیازی به این؟ پس دوستانی که حافظ مصحح علامه قزوینی غنی دارند، این ضبط 35 پشتوانه ای رو نیز در کنار حافظشون لحاظ بفرمایند، یادداشت کنند. بعضی ها که حافظ مقابله ای رو دارن در پاورقی ضبط دیگر رو ضبط کرده، نیازی نیست. اما حال میگویم و مرقوم بفرمایید. یارب آینه حسن تو، همین در برابر این آینه حسن. و دوستان عزیز شنونده یادمون باشد که آینه نخوانیم، آینه با 2 تایه بخوانیم و الا وزن شعر فرو می‌ریزد. خب یارب آینه حسن تو چه جوهر دارد؟ این یارب هایی که در دیوان خواجه به کار رفته 2 گروهند، 2 دستند. یک دسته یارب ها شگفتی و تعجب رو در بر دارد، یارب چه باغ زیبایی. یه دسته دعا به مفهوم دعا به کار رفته است، همانند یارب این درد مرا درمان بساز. ببینید خدایا، ای خدا. اما در آنجا که شگفتی را می رساند به گونه دیگر است. یارب این شمع شب افروز ز کاشانه کیست؟ اونجا دیگه دعایی نیست، اینجا شگفتی را در بر دارد. به به این شمع شب افروز از چه کاشانه‌ای نور می بخشد. در این بیت نیز یارب، یارب دعا نیست، در ادیم داریم یارب. یارب آینه حسن تو چه جوهر دارد که در او آه مرا قوت تأثیر نبود. در آن آینه آه من نتوانست تأثیر بگذارد. دیدید آینه را که می‌خواهند بپردازند می‌دمند بر آن. وقتی که دمیدند آن رو می پردازم. می فرماید که در آن آینه آه من نیروی تأثیر نداشت. چه جوهری دارد آینه حسن تو؟ طرز حیرت یا حسرت به در میکده ها بر کردم. این مصرع چندین اختلاف داره. سرز حیرت، البته علامه غزنینی حسرت زد کرده، حیرت 27 پشتوانه خطی داره، از همه ضبط ها پشتوانش بیشتر حیرت. 10 نسخه سرز حسرت. سرز حسرت با پشتوانه 10 نسخه کجا؟ سرز حیرت با 27 نسخه کجا؟ 17 نسخه بیشتر از حسرت ضبط کرده. البته یک نسخه هم غیرت ضبط کرده. سرز غیرت به در میکده ها بر کردن. سرز حسرت، سرز حیرت. ما حیرت را به اعتبار 27 پشتوانه خطی امتیاز می دهیم و روایت می کنیم. حالا بر کردم یعنی چه؟ یعنی بلند کردم، سر برافراشتم به در میکده ها. چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. صومعه عرض کردم طباق داره با میکده. صومعه جایی که شبان روز عبادت میکنند تضاد داره با میکده. میفرماید از آنجا که در صومعه ها که بیشتر باید تو رو بشناسن، یک پیر حتی نیافتم که تو را بشناسد و شناسای تو باشد، از این پس به در میکده ها سر برخواهم کرد از حیرت. چرا حیرت؟ بر اینکه این گستردگی کائنات، کهکشان ها، حسرت حرف به راستی یاوه است. البته در برابر حیرت، اساسا حیرت چیزی جز قطعیه هم که داریم که حیرتم رو بیفزا. چقدر زیباست. رب زدنی فی که تحیر، خداوندا بیفزای این حیرتم را در شناخت تو. این حیرتی که در شناخت تو بهش رسیدم که چه مرتبه والایی است، این حیرت رو بیفزای. سرز حیرت به در میکده ها بر کردم، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. دقیقاً مفهوم همین عبارت است. دقیقاً مفهوم همین عبارت. رب زدنی فی که تحیرا. البته چون شناسای تو که 30 نسخه پشتوانشه، 2 نسخه که شناسای تو، چو شناسای تو هم مبتنی بر 5 نسخه ضبط شده که چون از چند جهت ضبط بسیار والایی است. نازنین طرز قدت در چمن ناز نرست، خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود. نازنین تر از قد تو در چمن ناز نرست و شکوفا نشد و خوشتر از نقش تو در عالم تصویر و صور هرگز نبود. این مصور اساساً عالم تصویر آفرینش رو میگن، عالم زیرا مبتنی بر روایات آیات حق تعالی رو مصور گفتن. مصور، اون کسی که نقش ها رو تصویر کرده، نقش ها رو نگاشته، عالم تصویر هم به کائنات و هستی گفته میشه. به راستی هم همین طوره، زیرا اگر هندسه را از هستی برداریم، علم و دانش هندسه را به سوی بگذاریم، هیچ چیز از این هستی باقی نمی ماند. همه هستی جز تصویر دقیق هندسی چیزی نیست. عالم تصویر، عالم صور، چقدر حق تعالی به مصور در بسیاری، مگر در رحم ندیده ایم؟ به یاد نداریم که اوست که تصویرگر این وجود است؟ تا مگر همچو سبا باز به کوی تو رسم، حاصلم دوش ناله شبگیر نبود. آن کشیدم ز تو ای آتش هجران، که چو شمع جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. جز فنای خودم یعنی جز فنای خود مرا، جز فنای خود مرا از دست تو تدبیری نبود. جز فنای خود مرا، ضمیر متصل مفعولی. اما بیت تخلص: تردید نکنید در این که ضعف آشکاری دارد. شارحان در واقع جسارت می کنم اگر می گویم جاش خواهیدند. این بیت خواسته مصرع نخست هیچ مفهوم درستی را در بر ندارد. آیتی بود عذاب اندوه حافظ بی تو. آیتی بود عذاب یعنی چه؟ یا در پاره ای از نسخه ها این گونه ضبط شده: آیتی بود ز عذاب. هر چه هست حرف دقیقی نیست. میخواهد حضرت خواجه بفرماید اندوه حافظ بی تو آیه عذابی بود. اندوه حافظ آیه عذاب است. آیه عذاب، آیتی بود ز عذاب یعنی چه؟ آیه از عذاب بود، اما آیتی بود عذاب رو نمی فهمیم. آیتی بود عذاب یعنی چه؟ یعنی دقیقاً حرف بی اعتباری. آیتی بود عذاب. هر کس هر چه در ذیل این مصرع گفته است حرف بی اعتباری است. آیتی بود عذاب یعنی چه؟ یعنی آیه عذابی بود؟ هرگز. آیتی بود عذاب نمی توان گفت یعنی آیه عذابی بود. خوب بخوانیم این مصرع رو، اون وقت متوجه می شویم. آیتی بود عذاب 26 پشتوانه داره. آیتی بود ز عذاب 10 پشتوانه داره. آیتی بود ز عذاب. حاجت تفسیر در مصرع دوم 5 نسخه حاجت تقریر ضبط کرده. حاجت تقریر. در هر صورت چه آیتی بود ز عذاب، آیتی بود از عذاب، خیلی جای تأمل است. آن 20 و چند نسخه که فرموده است آیتی بود عذاب، که به روشنی ضعف و سستی آن مثل خورشید آشکار است. اگر بتوانیم آن 10 نسخه را به گونه محملی براش بتراشیم، این 27 نسخه را نمیتوان. این غزل نکته های زیادتری دارد ولی فرصت نیست. تا فردا وقت خوش. Thank you. مثل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود، ورنه هیچ از دل بیرحم تو تقصیر نبود. من دیوانه چو زلف تو رها می کردم، هیچ لایق ترم از حلقه زنجیر نبود. یارب آیینه حسن تو چه جوهر دارد که در او آه مرا قوت تأثیر نبود. سر ز حیرت به در میکده ها بر کردم، چون شناسای تو در صومعه یک پیر نبود. نازنین طرز قدت در چمن ناز نرست، خوشتر از نقش تو در عالم تصویر نبود. تا مگر همچو صبا باز به کوی تو رسم، حاصلم دوش به جز ناله شبگیر نبود. آن کشیدم ز تو ای آتش هجران، که چو شمع جز فنای خودم از دست تو تدبیر نبود. آیتی بود ز عذاب انده حافظ بی تو، که بر هیچ کسش حاجت تفسیر نبود. Thank you.